با درود به شما همتنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و یکم از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه و در روزهای دوشنبه در خدمت شما هستم. روزهای دوشنبه حدود یک ساعت و 20 دقیقه، روزهای چهارشنبه کمتر. خب اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم خدمتتون و مطالبی هست که بایستی بهش بپردازیم. فرمود گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. حالا حافظ کسی بود که اصلا سفر نمی رفت. اینا به ملل قیاس کنیم، یکی امانوئل کانت بوده که هرگز سفر نرفته، فیلسوف معروف آلمانی. یکی خواجه حافظ فقط در یک مورد که شاه دکن یک پولی فرستاد و خواهش و تمنا و اینها، تا بندر عباس رفت، پولار هم خرج کرده بود، تا بندر عباس رفت، سوار کشتی هم شد، اما به محض یک کشتی حرکت کرد داد و فریاد که من میترسم و فلانی. گفت آقا کشتیبان گذاشت زمین و بگشت به شیراز. ممکنه اشارش به اون سفر، این سفر، چون یه سفر ما بیشتر سراغ نداریم، برعکس سعدی که مرتب در سفر بوده، خواجه حافظ یه نیم سفر تا بندر عباس. خب زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. خدمت شما عرض کنم که یک دوستی گوش زد کرد که آقا این بین ششم تا نهم آذر این زمانی است که در واقع رئیس سه کشور بزرگ و پیروزمند جنگ به تهران آمدن. یه اشاره بکنید، این متاسفانه دوشنبه من گرفتار شدم و نشد که اشاره بکنیم، چون مطلب مهم هست، بنابراین امروز به اشاره بکنیم. عرض میکنم خدمت شما که این آقای هیتلر دیوانه یک لشکرکشی کرد که در تاریخ بشر چنین لشکرکشی نبوده. 3 میلیون سرباز رو بسیج کردن، 3 سپاه ا و بی و سی، یا شمالی و میانی و پایینی، اینا حمله کردن به روسیه شوروی، در حالی که 2 سال قبلش اینا اتحاد کرده بودن و دوست باشن با هم و روسیه در واقع چیزایی که آلمان لازم داره بده، مثل گندم و جو و غیره و زالک، و آلمان هم تکنولوژی به روسیه. اما هیتلر در کتاب نبرد من اونجا نوشته بود که ما بایستی که بخشای شرقی چیز رو بگیریم، روسیه و منطقه رو بگیریم و فضا برای نژاد آریایی باز کنیم. هر کس صحبت از نژاد کرد ما باید بدانیم که یه چیز خرابه اونجا. یعنی انسانی رو برتر دید به لحاظ پوستش یا تبارش یا نژادش. اینها چنین سخنان پلید و فرومایی علامت بیعقلی است واقعا. خلاصه مطلب طوری حمله کرد که حیرت انگیز و استالین باورش نمیشد. بابا ما در حال صلحیم، ما قرارداد نوشتیم فلان این حرفا. اما آرام آرام که اخبار رسید و اینها، روسا هم شروع کردن به دفاع. اما چه میزان کشتار شد از روسا و چه میزان دستگیر و اسیر و اینا که نگفتنیست. جنرال های طراز اول داشت هیتلر و ارتشش نظیر نداشته. خلاصه مطلب، حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، به یه نکاتی اشاره میکنم. یک جنرالی داشت، ایشون در واقع گودارین، آقا ما بهتر اینه که یه لشکر حمله به مسکو، این دو لشکر چپ و راستش داشته باشه، ما مسکو رو بگیریم، دی همه جا رو گرفتیم. گفت نه، مسکو رو میگیریم، شما هی باید بچرخید و سربازای روسی رو از بین ببرید یا اسیر کنید بکشید. خلاصه بالاخره این سرجوخه بود. به قول یکی از جنرالاش گفت این مسائل تاکتیکی کوچیک رو میفهمید، اما قضای استراتژیک رو نمیفهمید، بنابراین اشتباه میکرد. خلاصه اونقدر گشتن و اطراف وقت تلف کردن تا رسیدن به 19 کیلومتری مسکو، همه چیز یخ زد، به قضایا تغییر کرد. حالا جنگ استالینگراد و غیره و اینها، و دولت آمریکا وارد جنگ نبود، به انگلیس کمک میکرد، به عموی پیر کمک میکرد، تا اینکه یه حماقتی هم ژاپنی ها کردن، حمله کردن به نیروی دریای آمریکا در هوایی. اینا وارد میشه شد و برای اولین بار و آخرین بار اتحاد کمونیستا رو داریم و کپیتالیستا رو، که اصلا این هیتلر که باورش نمیشد که یک همچین اتحادی میسر، ولی شد. و در واقع استالین نماینده در واقع چیز کمونیست بود. عرض کنم که آقای چرچیل و روزولت که نمایندگان دموکراسی و عرض کنم که مدنیت مغرب زمین، اینا با هم همدیگر رو ملاقات میکردن. چند تا دیدار اتفاق افتاد، یکیش در تهران بود، یکیش در مصر بود، و دو تاش هم عرض کنم که در مکانهای دیگه بودن. و دلیل این که به ایران آمدن این بود که استالین میگفت من بخوام نزدیک به جبهه باشم، بنابراین نزدیکتر اینجا تهران هست. هیتلر هم چند کارشناس دیده بود که این سه بزرگ رو بکشن، اما اینا ابتدا آمدن ایران رو اشغال کردن، عرض کنم که و امنیت رو رمی کردن. و این ملاقات در سفارت شوروی اتفاق افتاد. لطفاً عکس نشون بدید امیر جان از سفارت شوروی، و اون سه لیدر رو هم نشون بدید. خیلی واقعی دیدنی بوده واقعا. بله، اینجا استالین رو میبینیم، چرچیل رو میبینیم، روزولت در میان نشسته، و سر وینستون چرچیل متعلقه راست، و اون رفیق روسیمون هم که میبینید که اونجا هستن. این عکسای یادگاری روزولت. بله، اینجا شاه ایران آمد به دیدن این بزرگان. اینا حاضر نشدن برن به دیدن شاه ایران، ولی وقتی آمد خب بالاخره این دیگه منتها درجه بود که یه دستی دادن باش و اینها. در این میانه استالین زرنگی کرد و البته به دعوت یکی از رجال ایرانی گفت من میخوام برم دیدار شاه ایران و مقرراتش هم این بود که گفت گارد ایرانی نباید باشه و گارد روسی باید باشه. شاه خیلی هم خوشحال شد و اینها و رفت اونجا. تو بعض مدارک هست که به شاه گفت که شما هرچه اکویپمنت جنگی بخواید، تشکیلات جنگی و توپ و توفنگ و تانک و هرچه بخواید ما میدیم. این شاه بیچاره خیلی خوشحال شد، بسیار خوشحال شد، اما گفت یه شرط وقتی داره و اون اینه که تمام کسانی که روی در دم و دستگاه کار میکنن با روسی باشن، روسی باشن. خیلی دمق شد شاه بیچاره جوان، شاه جوان بهش میگفتن. ولی اینا آمده بودن اونجا که تکلیف جهان رو معلوم کنن. زمانی آمدن در واقع 1943 بود دیگه، آمدن که پیروز شده بودن، میبایستی طرح‌ها بریزن، میبایستی که استالین رو راضی کنن و استالین میبایست که اونا رو راضی میکرد. این است که این سه نفر که آمدن، سرنوشت گیتی دست این سه نفر بود، فکر این سه نفر بود. یکی از ارز کنم که دلایل آمدن به نشست این بود که آمریکایی‌ها میخواستن نازی‌ها رو از فرانسه بیرون کنن در اون جنگ بزرگ که بزرگترین در واقع جنگ از نظر تعداد در تاریخ، چندین هزار کشتی جنگی و غیره و اینها در محل نورماندی، نورماندی رو میخواستن بگیرن و نازی ها رو بیرون کنن. بنابراین باید که به استالین میگفتن، سر وینستون چرچیل هم باید که البته میدونست. و این یک بند بود از گفتار. و دوم این که بایستی که روسیه یا شوروی سابق یک جبهه جدیدی باز بکند که حواس آلمان ها رو پرت بکند نسبت به حمله به نورماندی. اینم یک چیز خیلی 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 مهم بوده. یکی هم این بوده است که وقتی که جنگ داره به پایان میرسه روسیه با همکاری بکنه، در حمله به ژاپن همکاری بکند و قبل از اینکه به ژاپن برسند روسیه حمله بکند زیر کمچاتکا به کره و ژاپنی ها رو از کره بیرون بکنند و بعد تقسیمش کنن کره رو. همین که امروز هم هست، این دستاورد آقایونه در این نشست ها که بالای مدار 38 درجه دو سه بار من بهش اشاره کردم. مال شما پایین مدار 38 درجه، مال ما. و بعد حمله میکنیم به ژاپن و روسیه با ژاپن جنگی نداشت، اما وقتی که بوم انداختن روی هیروشیما و ناکازاکی، این بیچاره ژاپنیا یه نماینده خیلی خوب داشتن در اینا، در واقع نماینده سیاسی ژاپن بود، اینا این دوروبر می دوید که روسا میانجی بشن که آمریکایی‌ها بوم نندازن و اینها. روز نهم بود، روز نهم، روز ششم بمب انداخته بودن در هیروشیما. روز نهم عرض کنم که این داشت میدوید. مشهور است که روز نهم از شود که بدترین روز بوده است برای مردم ژاپن، به جهت اینکه اینها اعلان جنگ دادن به چیز، اگه خطا نکنم بوم نخوزکیر هم روز نهم انداختن اگه خطا نکنم. باری این صحبت های بود که مهمش اینها بود. و موضوع اروپا، موضوع اروپا، اینا یه طوری با هم صحبت میکردن اونجا که پنداری مثلا بگیم چکسلواکی مال شما، آقای رئیس جمهور گفت نمیدونم کجا مال شما و چنین و چنان تقسیم بندی کردن. و سه چهار روزی در تهران بودن آقایون. حالا از قضایای کناری آقای روزولت فشار خون داشت و فشار خونش 24 بوده، تو پروندهش آمده و پزشکان میگفتن که خیلی خوبه، عالی. اون زمان میگفتن فشار خون 24 خیلی عالی. بالاخره از سکته مرد. مرد بزرگی بود روزولت. دو تا روزولت داریم، یکی حوالی اون قرن، یکی هم روزولت جدید جنگ دوم. و این روزولت 12 سال تقریبا رئیس جمهور بود تا سرانجام و پا نداشت. از قضایای مهم در باب این مرحوم روزولت این است که فلج بود، اما اون زمان این همه اخبار و داستان اینا نبود. هر روز تبل بزنن بگن آقای رئیس جمهور پا نداره فلان. همیشه با تکلیف پسرش راه میره باش کنه. ولی سیاست مدار خیلی خوبی بود. اجازه فرمایید که یک موزیکی چیزی بشنویم برمیگردیم.
جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، در باب نشست اون سه بزرگ در 1943 صحبت میکنیم. یک موضوعی که خیلی برای ایران مهم بود این بود که اینا ایران اشغال کرده بودن، این بود که 6 ماه بعد از متارکه جنگ این نیروها ایران رو تک بکنن و به استقلال ایران احترام بگذارن. روسا و ببخشید آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها البته چیز کردن، ولی روسا موندن بله در آذربایجان، در مهاباد. و روسی در زمان استالین بیاد تک بکنه اینا نمیکنه. خلاصه داستانش خیلی خیلی مفصل و جالبه. سرانجام به خاطر دیپلماسی ماهرانه احمد قوام السلطنه و پافشاری هری ترومن بعد از روزولت پرزیدنت شده بود و علا در سازمان ملل سخنرانی خیلی جالب و جذابی کرد، روسا تخلیه کردن ایران رو. اما اگر این نیروها نمی بود محال بود که اینا تخلیه بکنن و حقیقتا استقلال ایران به خطر افتاد در این معامله البته. و یه نکته خیلی مهم خدمت شما بگم این است که این روزولت بدبین بود به چرچیل. مرتب میگفت، جنرالاش هم همینه میگفتن که اینا میخوان از ما استفاده استعماری بکنن. دو سه بارم گفت که آقای چرچیل شما بعد 500-600 سال استعمار دیگه دست بردارین از این داستاناتون و حرفا و اینها. بد بود و حرفهای خوب چرچیل رو هم نمیپذیر، به خیلی جا اشتباه کرده، نمیپذیر رو میگوه این محصولش استعماریه و چنین چنانه، چون نمیشناخت کمونیستا چه آدمایی هستن و چه ایده هایی دارن. نمیدونست مرحوم روزویل، نمیدونست. و حتی یک بارم قرار شد، یعنی بدون اطلاع چرچیل با استالین تماس گرفت که در یک کشتی در نمیدونم کجا دریا دیدار بکنن و دوتایی صحبت کنن بدون این که خبر بدن به سر وینستون چرچیل. اما اون دیدار اتفاق نیفتاد، دیدار اتفاق نیفتاد. در این دیدار خب استالین ودکا میخورد. عرض کنم که چرچینم عادتا سکاچ و روزولت هم همینطور. بلند میکنه میگوید به سلامتی روزی که 30,000 آلمانی رو دار بکشیم آقای استالین. و چرچیل شرابش میذاره زمین، حالا هرچی میخورده از در میره بیرون. اون زمان هنوز انگلیس کشور مهمی بود، امپراتوری مهمی بود، مثل امروز نیست که آخونده چیزیشون بکنن، دستگیر بکنن، کشگیرشون. خنده داره واقعا. خدمت شما عرض کنم که رفت بیرون. استالین متحیر شد، گفت که چی شد پرایم مینیستر، چی شد؟ آقا به خاطر حرفی که تو زدی، آقا مگه میشه 30,000 به دار بکشی؟ چه صحبتی بود شما کرد؟ اصحایی میکنه و دست پاش جمع میکنه. و زمانی که جنرالای آلمانی رو محاکمه میکردن، آقای چرچیل اولی کسی بود که سرمایه گذاشت برای دفاع از جنرال آلمانی. یعنی اون میدانست کمونیست‌ها کی هستن و میدانست که آخر کار چه خواهد شد. یک سخنرانی هم اینجا کرد پرده های آهنی و آرام آرام تازه در زمان هری ترومن آمریکایی‌ها فهمیدن استالین یعنی چی و کمونیسم یعنی چی اینا. ولی در اون روزگار خیلی راضی بودن و خوشحال بودن و با استالین دوست بودن و ترومن مرتب میگفت You don't know how much I like that son of a bitch. یعنی نمیدونی من چقدر این پدر سوخته رو دوست دارم. A little son of a bitch یعنی کوچولو. و بعد خدمتون قبلا هم عرض کردم که یک سیاستمداری به نام کینن در 1000 رفت اونجا بررسی وضعیت کرد. در یک تلگرام 1560 صفحه ای توضیح داد کمونیسم چی میخواد و کمونیست ها کی هستن و اضافه کرد که هر جا دو تا روسی هست ما باید 4 تا آمریکایی سرباز داشته باشیم وگرنه کل ما پس معرکه است. اینا رو ما بایستی محاصره کنیم و کردن و هنوز هم روسیه محاصره است. عرض کنم که محاصره این پادگان های امریکایی در همه جای دنیا. باری از ایران رفتن بیرون آقای فلانی و این ماجرا در تاریخ بر جای موند. این که روسا قول دادن که این سرزمین رو تخلیه کنن و بعد نکردن و سوء نیت نشون دادن، این بر صفحه تاریخ باقی موند. و در واقع این دیدارها چند بار تکرار شد بین سران آمریکا و شوروی و انگلیس که بقیهش دیگه از اسکوپ صحبت ما بیرونه. فقط خواستم اشاره کرده باشم اونجا که چه اتفاق افتاد در ایران و مطالب مهم چه بود و طرح‌های مهم چه بود. یکی دیگر از قضایایی که شایان ذکر هست میگن ایران پل پیروزی، پل پیروزی به جهت این بود که در واقع آمریکا مرتب تشکیلات جنگی میفرستاد از جیپ‌های معمولی گرفته تا مواد منفجره، اسلحه، هر چی شوری اینا، و اینها توانستن نیروهای آلمانی رو شکست بدن، به خصوص در نبرد سالینگراد. یه اتفاق دیگه هم اونجا افتاد که جالب بود، و اون این که آقای چرچیل داده بود کارخانه انگلیسی یک شمشیر خیلی لایقی، لطفا اون شمشیر نشون بدید، به نام شمشیر استالینگراد. بله، این شمشیر رو ویلکینسون سورد، ما جوان که بودیم هنوز تیغ می ساخت، تیغ ریشتنی، و قبل شمشیر می ساخته. ببینید این شمشیر نمیدونم چه میزان طلا درش به کار رفته و چه داستانی برای شجاعتی که روس‌ها نشان دادن در مقابل آلمان‌ها، و اینکه جنگ استالینگراد رو بردن. آقای سر وینستون چرچیل این شمشیر رو هدیه کرد به آقای استالین. استالین دست راستش یکم لغ می‌زد، شمشیر رو که گرفت تو دسته، شمشیر افتاد رو زمین، یک کم آبروریزی بود، ولی خب دوباره شمشیر رو برداشتن و عرض میکنم که دادن دستش، دست آقای استالین. بعد این شمشیر استالینگراد هست و به افتخار شجاعت هایی که نشون دادن از طرف ملت انگلیس تقدیم شد به اون مرد روسی کمونیست و دستش لغزید. یکی از چیزایی که ثبت شده که در تهران چه اتفاقی افتاد این بود، و البته اتفاقات ریز پوچیک هم دیگر هم بود که دیگه به ما ربطی ندارد. فکر میکنم که حمید گفت که ما 6 دقیقه وقت داریم قبل از اینکه برسیم به بخش بعدی. این است که ما واگذار میکنیم به امیر.
اکسایتیس به نام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن، و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیس ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، عرض کنم که یک مطلب شگفت‌انگیز از معجزات اتفاق افتاده در ایران زمین، اونم که وحی میرسه به آقای خامنه‌ای و در دانشگاه ها. اینجا مطالبش من میخونم، امیر جان نشون بدید. سرفصل های دوره، این دوره که در دانشگاه فوق لیسانس میدن و نمیدونم چی میدن و اینها، از معجزات و کرامات امام خامنه ای. شما رو به ریش پرخون حبیب ابن المظاهر، اگه قبول نداری بگیس مادر وهب، ببینید کار ما به کجا رسیده. این مادر وهب دست کم نگیرید، وقتی که سر پسرش بریدن اشقیا و پر کردن، گرفت سر رو هوا گرفت و سر برگردون زد تو سر یکی از اشقیا. بله، خب اینا این امام داره معجزه میکنه، وحی میده. رئیس پاسدارا دیدم آورده است که این به این امام رو وحی میشه و از چیزای مقدرات آسمانی است که ایشون عرض کنم که به همه ما حاکم باشد. اقتصاد سرفصل های دوره، یعنی دوره تعلیماتی که هست ایناست. بله، ببینید اقتصاد مقاومتی، مکتب امام خمینی. چه مکتب داشت خمینی؟ ماشاءالله به این مملکت که به یادگار گذاشت. آینده پژوهی انقلاب اسلامی، دشمن شناسی و دشمن ستیزی. این دشمن مایه اصلی سخن این رهبر بزرگ است. دشمن دنبال دشمن میگرده سلطشه. ولی اولین دشمن ملت ایران هم یادمون نره. خب اصول جهانبینی و ایدئولوژی اسلامی، بله گفت قبل پنهان چی زنم تشت من از بام افتاد. این اسلام هم که در واقع روشن شد و روشن است بر تمام جهانیان که اسلام چه چیزیست. ماشاءالله چه اسلامی، چه ترقیاتی، چه دستوراتی، وا ویلا از اسلام که یه بخش عمده از کره زمین رو خراب کرده. خب اصول جهانبینی و ایدئولوژی اسلامی، انقلاب اسلامی و نظریه پیشرفت انقلاب، شخصیت شناسی، الگوسازی، یه ولی جامعه، تاریخ معاصر و تحولات سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران. اینا مطالبی است که عرض کنم که در اینجا هست. و اون بالا میگوید که فراخوان جذب دانشجویان در رشته شناخت اندیشه های امام خامنه ای. حالا یه داستانی بگم، حالا ما نمیخوام شاه رو با این مقایسه کنیم اینها، اما دیکتاتور ها همه مثل همه. در واقع خودشیفته هستن. یک چیز مشابهی من شنیدم از آدم های موثق که دکتر خانلری معروف به یکی از دوستانش که در انگلیس بوده، حالا من نام اینا رو میارم خدمتون چون مدتی پیش شنیدم نامشون، من دقت نکردم که نام اون آقا که در انگلیس بوده و خانلری بهش چیز میکنه، تلگراف میکنه که فوراً سریع خودتو معرفی کن. میگه آقا من چیکار دارم با خانلری؟ بازنشست شده بود این کاراکتر، حالا هر که هست حتما میارم معرفی میکنم نامشو. میرفتم پیش خانلری گفتم که دکتر خانلری موضوع چی بود؟ اعلیحضرت ما رو خواستن در برای قهوه بعد از ظهر خواستن و باید بریم دربار. رفتیم دربار و یک کاراکتری دیگه هم بود، یک در ردیف قطبی، ولی قطبی نبود. گفت که نشستیم دور میز، اعلیحضرت تشریف بردن و قهوه رو خانداری داشت هم میزد و اومد بخوره. اعلیحضرت فرمودن دکتر خانلری این اندیشه هایی که ما پراکنده کردیم واسه سعادت جامعه شدیم، این بایستی در دنیا تدریس بشه، در تمام جهان بایستی تدریس بشه، دانشگاه ها تو چهره جهان تغییر کنه به خاطر این اندیشه های ما. اینها رو خانلری یهو در واقع گلوش گرفت، گذاشت ببین و قربان این کار ما نیست، این کار من و تنهای اینا نیست، این هزاران دانشمند مهم میخواد که اینا رو ترجمه کنن، تفسیر کنن فرمایشات جناب عالی. این طور نیست که به آسونی. اینا علازت خیلی ناراحت شدن و گفتن که فلانی تو چی فکر میکنی؟ گفت اونم داشت میخورد، نزدیک بود که بره بالا. قربان همونطور که دکتر خانلری گفتن این کار یک نفر و دو نفر و اینا نیست، اینا این خیلی میخواد مؤسساتمون چنان بخواد دانشمندان در رشته های مختلف میخواد که فهم کنن جینیس شما رو. گفت که فلانی تو چی فکر میکنی؟ حالا اونی که تو دربار کار میکنه. گفت قربان دیر شده، دیر شده. و علازات هم خوش رو رفتن. وقتی میامدیم خال داری میگه آقا این چه حرفی بود تو زدی، چه چاپلوسی بود تو کردی، دیر شده، چی دیر شده؟ و برو دعا کن من این حرف رو زدم یکم خوشحالش کردم، اگه نه اول این کاری میکرد بیرون رو میکرد بعد ممکن بود زندانت هم بکنه. این مریضی دیکتاتوری یکسان عمل میکنه. خودشیفتگی اصل اولشه، یعنی اون چنان از خودش تعریف میکنه و خودش رو بزرگ میبینه و مطلقا و ابدا کسی رو آدم حساب نمیکنه و اینا. این اختصاصات حتمی دیکتاتور هست. دیکتاتور هست همین. اگر اخلاق این هیتلر رو شما مطالعه بفرمایید، یا ماو تسه تونگ رو مطالعه بفرمایید، یا پل پات رو مطالعه بفرمایید، یا این رهبرای کره رو کره شمالی رو نگاه کنید، ببینید که در خودپرستی اینها همه شریک بودن و اینکه جهان بایستی به اینا افتخار بکنه و چنین و چنان. و مطلب دیگر این که مطلقا و ابدا نمیشود از دیکتاتور یه ایراد گرفت یا یک نظر داد. اینم یکی دیگه از ویژگی های عرض کنم که آدم های خلوازی هست که دیکتاتور میشنه چما به دست میگیرن و بر جامعه حکم میرانند. شما که صحبت های سید علی رو گوش کنید و اینا به یک نیرو که الان میگم خدمتتون تقویت میشن و باورشون میشه و اون نیروی چاپلوس هاست که حالا من اون لغت اصلیش رو نمیگم. و این یکی از بیماری های مهم جامعه ایرانی چاپلوسی است. چاپلوسی، چاپلوسی. گفت نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پا، تا بوسه و رکاب قزل ارسلان زنن. ببینید چه گفت شاعر، نه کرسی فلک. آخه قدیما گفتن فلک یعنی آسمانان نه لایه داره، ولی باعث اندیشه زیر پا بذاره تا تازه برسه به سوم اسب موسی بر رکاب قزل، به رکاب قزل ارسلان تازه برسه. تازه ببینید چقدر باعثه که دوباره تی کنه تا به کله قزل ارسلان. سعدی فرزانه ایمان موعظیه، امیر موعظی شاعر روزگار سنجه، میگوید چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. سعدی بزرگ. و چاپلوسی یک بیماری رایج در جامعه ایرانی است. ببخشید. و به محض اینکه شخصی به قدرت رسید که هیچ کاره بوده مثل همین سید، رفته رفته باورش میشه اینا در اطرافش نشستن، اینا دزدان نشستن، اینا منافع دارن. شما نگاه کنید به گردن این پاسدارا و نگاه کنید به مشاغل این پاسدارا، ببینید همه ایران داره گرسنگی میخوره، این پاسدارا دارن غارت. اینا قرار بوده سرباز بشن، از منافع ملی سیانت بکنن. اینا منافع ملی سیانت میکنن. بله در اطلاف و اکناف اسکلمه بفرمه یک چیزای جفنگ این مرد گفته که آدم خجالت میکشه راجع به علی خامنه‌ای. دیگه دستمال رو از ابریشم گذرونده. در یه جای دیدم این آقا داره از با خدا یکی کرده سرنگی رو. بله این از صفاتشون هست این یکی. بله خب این خودشیفتگی رو که عرض کردم خدمتتون، هم هیتلر هم استالین ماو تسه‌تونگ پل پات اینا. داستان دیگری که در باب دیکتاتور صد میکنه وحشتش از مردم هست، ترسش از مردم هست. خودش میدونه داره جنایت میکنه و دزدی میکنه، روز به روز تبعاتش هم بیشتر میشه. همین استالین که ذکرش رفت، این آخر عمری گفتن یه مت یا کمتر سویچ گذاشته بود که دست بیزاش بوغ بیزد میریختن تو که نکنه کسی به جان آقای استالین یه وقت سوء قصد بکنه. و این مرده بود، جرأت نمی کردن برن داخل. و این خروشف ادای خر در می آورد و اینو می خندوند از فرط چاپلوسی. ادای میگن که ادای الاغ در می آورد و از کنم جفتک می انداخت و از اینجور چیزا. حتی یه دیگه گفتن اون سوارش می شده. بله همین آقای سیست. ترس از شهرمندان. به این دلیل هست که سفر سید علی به قم، یه بار تشریف بردن قم، 6 میلیون دلار مخارج حفاظت وجود شریف این آقا رو یعنی تحمیل شد به ملت. 6 میلیون دلار چیزا که خودشون گفتن. بله عرض کنم که و این قدرت همواره با ترس توأم بوده و بسیاری از اینها مردم کشتن. تاریخ پره کشتن چون مورد نفرت مردم هستن. دیکتاتوره دیگه، یعنی کل جامعه اجازه اظهار نظر در باب سرنوشت خودش نداره، اجازه یعنی انتقاد نداره که بگه آقا چرا این آب اصفهان رو بستید، چرا اینجا رو خاک و خاکستر کردید، این شهر تاریخی است، این پلای تاریخی صفوی داره میترکه از من میره. اینا تونل زدن به یزد و کرمان و این حرفا، داستان فساد، داستان فساد نگفتنی. بله اینه که حواس ما باشد و بتوانیم یک روزی از دست این دیکتاتورها نجات پیدا کنیم، نجات پیدا کنیم. اینا میخوان به قول قدیمیترها، اینا میخوان ما رو با زور سرنیزه ببرن به بهشت. یه تیکه مرحوم دکتر مصدق گفته که واقعا یک شاهکاری سیرت پیدا میکنم براتون میخونم، که واقعا وظیفه ما نیست آدم به بهشت ببریم، وظیفه ما دولتی ها این است که کارگر مردم باشیم. مردم باید آزاد باشن در دین، باید آزاد باشن در عقیده. به ما مربوط نیست که ما بیان دخالت کنیم که تو دین چیه نیست. اینا درست برعکس این آقای. خلاصه این دو سه نکته بود که خواستم. تمام شد؟ بله بله. به هر صورت سپاسگزارم که توجه فرمودید، سپاسگزارم از امیر عزیزم. ما نمیدونیم چند ساله که با امیر داریم کار میکنیم و همیشه این کار توأم با نشاطی بوده. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.